بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نظریه ای را که به نام تأسیس علم دینی مطرح شده بود، یعنی روی کردی که معتقد هست بایستی ما به تأسیس علم دینی اقدام بکنیم را عرض کردیم. حاصل نظریه این است که بایستی قبل از هر چیز به منابع دینی، متون دینی رجوع کنیم و با توجه به آموزه هایی که در منابع وحیانی دینی آمده است، ما پیشفرض‌هایی را، یعنی مبانی و اصولی را درباره انسان و جهان استنباط و استخراج کنیم. این گام اول این است. بعد از این در گام دوم در پرتو این اصول یا این مبانی یا به عبارتی پیشفرض‌های دینی که درباره انسان و جهان به دست آورده ایم، به فرضیه سازی و فرضیه پردازی بپردازیم، یعنی فرضیه هایی را بر اساس همان پیشفرض‌ها مطرح کنیم. این هم گام دوم. و در گام سوم این فرضیه ها را مورد بررسی تجربی قرار بدهیم، یعنی همان روشی که در علوم تجربی و حالا خصوصا در علوم انسانی به کار گرفته می شود، ما همان روش را به کار بگیریم. اگر این فرضیه‌ای که مورد بحث قرار داده ایم شواهد تجربی آن را تأیید کرد یا حداقلش این است که اون را ابطال نکرد، ما اون را به عنوان یک قانون علمی تلقی می کنیم. و اگر احیانا شواهد تجربی این فرضیه را تأیید نکرد یا باطل کرد، دوباره باید از نو برگردیم بر اساس همون پیشفرض‌ها فرضیه دیگری را مطرح کنیم و هاکذا. اگر در نهایت به تأییدیه، یعنی به یک فرضیه رسیدیم که مورد تأیید واقع شد، ما به قانون علمی تجربی دست پیدا کردیم و این قانون می شود دینی اسلامی. اگر در روانشناسی است می شود یک قانون یا یک نظریه روانشناسی اسلامی، اگر در جامعه شناسی است یا در هر یک از حوزه ها. وجه دینی بودنش هم این است که فرضیهش الهام گرفته شده از پیشفرض‌هایی است که اون پیشفرض‌ها استنباط شده و استخراج شده از دین هستند. این وجه این است که این نظریه علمی یا این قانون علمی اسلامی نامیده می شود. علمی هم که هست که دیگه مشخصه، چون روش علم را به کار گرفتیم. اما اگر چنانچه احیانا نشد، یعنی این فرضیه ما نتونستیم نهایتا پس از این رفت و برگشت ها نتوانستیم به یک فرضیه‌ای که موفق از کار در بیاد برسیم، این معنیش این خواهد شد که اون پیشفرض‌هایی که ما یا اون مبانی و اصولی که ما از دین گرفته بودیم، از قرآن یا روایات گرفته بودیم، اونها این ظرفیت را ندارند که بتوان در پرتو آنها و بر اساس آنها فرضیه علمی کارآمد و موفقی را به دست آورد. خب دیگه باید بگوییم نیست، یعنی که نه اینجا دین در این زمینه نمیتواند ما را دستگیری بکنه. آیا این عیب نیست اون وقت؟ نقص نیست؟ گفتن نه. برای اینکه اولا این فرضیه ها که باطل میشوند، عیب ندارد باطل بشه. ما که این فرضیه ها را مستقیما از متن دینی یا از آموزه های دینی که نگرفتیم، اینها با یه واسطه گرفته شدند. یعنی مستقیما نرفته این فرضیه هامون را از قرآن و روایات بگیریم، که اگر اینها باطل شد معنیش این باشد که آموزه های دینی مشکل داره، یعنی چنین پیامدی داشته باشد. اینا نداره. این در واقع ایشان این گام را، این حلقه میانی را که گذاشتن، به خاطر همین گذاشتن. روش ایشان در دینی کردن علم یا علم دینی همان فرضیه هاست. خاطرتون هست که قبلا بحث می شد یک عده قائلن که ما اگر بخواهیم علم دینی داشته باشیم چه باید بکنیم؟ باید فرضیه های ما دینی باشه. ایشان هم همین حرف را می زند، منتها فرقش این است که اون نظریه‌ای که میگفت فرضیه ها دینی باشد، حرفش این بود که بریم مستقیما از آیات و روایات ما اون فرضیه ها را بگیریم. ولی حالا ایشون این را نمیگه، میگوید اون چرا که ما از آیات و روایات میگیریم پیش فرض ها هست. مراد از پیش فرض ها هم مبانی است، یعنی مبانی متافیزیکی که اینها خارج از علمند، مبنای علمند، مقدم بر علمند. اون وقت فرضیه ها رو ما در پرتو این پیش فرض ها میگیریم. ایشون میگه خیلی خوب، حالا اگر این پیش فرض های ما باطل شد، چی باطل شده؟ چون که این پیش فرض ها، این چی ببخشید، این فرضیه ها، این فرضیه ها باطل شد، در واقع این فرضیه ها از طریق تفکر ما ساخته شده. این ما هستیم که به فرضیه پردازی یا فرضیه سازی اقدام کردیم. کار ما زیر سوال میره. یعنی این فرضیه ها دو تا وجه داره. یک وجهش این است که در پرتو یا با الهام گیری از اون پیش فرض ها هست. این یک وجهشه. ولی عمده این است که انسان دارد فعالیت میکنه، یعنی این مغز ما، فکر ما و تفکر ما هست که میخواد فرضیه را به وجود بیاره. پس فعالیت انتخاب گرانه و اختیاری انسان در پیدایش این فرضیه ها چه نقش تعیین کننده داره. پس اولا بطلان این فرضیه ها یا ناکارآمد شدن اینها معنیش این است که اون فعالیت انسان زیر سوال رفته در قدم اول. منطقه خب این فعالیت انسان هم تا بی نهایت که نیست، برقی تکرار میشه، دو بار، سه بار، ده بار، چند بار هی رفتیم برگشتیم، نهایتا مایوس شدیم. این میشه گام دوم در مرحله اول. و دقت بفرمایید که حالا ایشان تمام تلاشش این است که اون پیامد منفی که اون نظریه داشت، کدوم نظریه؟ نظریه‌ای که میگفت برای دینی کردن علوم بایستی از فرضیه ها شروع کنیم. ایشان همون حرف را میزنه، یعنی فرضیه ها را مطلع و کلید دینی سازی علم میداند. منتها اومده یک کار دیگری که انجام داده که اون پیامدها را برداره، اومده این پیش فرض را به میان کشیده. محمود پس در قدم اول اگر فرضیه ها باطل شد، معنیش این است که من ناکارآمد بودم. یعنی باید فعلا خودم زیر سوال ببرم. یعنی عالم ها، عالم باید بگه من نتونستم اونطوری که باید از اون مبانی و از اون پیشفرزها بکشم یک فرضیه ای را بیرون. من کارم اشکال داشته، خب میرم کار دوم، سوم، چهارم، بالاخره این راهی باید اونقدر هی ادامه بدهم تا دیگه مطمئن بشم که نه بابا من دیگه واقعیش هرچی در توشه و توان داشتم همه اینا رو به کار گرفتم. دیگه معلوم میشود که نارسایی مال این پیشفرزه هاست. این دیگه در مرحله دوم به این میرسه. تقدر کردن در مرحله دوم که به این رسید بازم ایشون مگرد عیبی ندارد، برای به دو جهت عیب ندارد. اولا خوب دقت کنید به این ریزه کاری های یا حرف ایشان. اولا بطلان فرضیه های علمی مستلزم بطلان پیش فرضها نیست، یعنی ملازمه وجود ندارد که اگر فرضیه ها نادرسته پیش فرضها هم نادرسته. چرا ملازمه وجود ندارد؟ میگن برای اینکه فرضیه ها سابقه تجربی دارند در حالی که پیش فرضها سابقه متافیزیکی دارند. فرضیه ها را با روش علمی تجربی میشود گفت آقا ناکارآمد است، باطل است یا درست است، اما پیش فرضهایی که متافیزیکی هستند تجربه نسبت اونا نفیان و اثباتن حرفی نداره، نمیتواند مثبت اونها باشه و نمیتواند چی؟ مبطل اونها باشه. پس چون ما پیش فرضها را از دین گرفتیم، از کتاب و سنت گرفتیم و پیش فرضها جنبه متافیزیکی و ماورای تجربی دارند، فرضیه ها که باطل شد بر فرض نمیتون مبطل اونا باشه، کما اینکه اگر اثبات هم شد نمیتون مثبت اونا باشه هیچ کدام. اگه خاطرتون باشه ایشون تأکید میکرد که ما برای دفاع از دین و تأیید دین نمیخوایم این کار را بکنیم که بگیم بله در یه فلان نظریه علمی این مطلب را در قرآن آمده تأیید میکنه، بکنه یا نکنه، آموزه های دینی خودشون خودکفا هستن، یعنی تأیید اونها در گرو تجربه نیست، تأیید اونها در گرو عقل و وحیه. فقط در عمله، یعنی نقش عملیش را نشان میدن نه تئوریکش را، نه فقط به لحاظ عملی، یعنی اگه پراگماتیست کسی باشه آره، یعنی بله، یعنی اگر مبنای کسی در معرفت شناسی رئالیسم نباشه، پراگماتیسم باشه، بله اون میتواند بگوید اگر فایده بخش بود پس معلوم میشه اون نظریه درست، اما اگر مبنا میگم پراگماتیست عرض کرده میدنم اون نقد پراگماتیسم دیگه اون وقت میشه، اگر کسی مبنایش پراگماتیسم باشه از این نتیجه میگیرد که اون نظریه درست، منطقه پر خود پراگماتیسم اشکال داره، اگر رئالیست شد نه. پس بنابراین نشان میگیرد ما این نکته اول این است که این فرضیه ها فرض کنیم باطل شد دلیل نمیشود که پیش فرض باطل باشه، اونا متافیزیکی هم بطلان اونها را باید از راه خودش رفت وارد شد، مثلا از راه عقل فلسفی، برهان عقلی. این نکته اول. نکته دوم هم میگوید که ما گفتیم که در دیدگاه گزیده‌گرایی در دین اصلا رسالت این را به عهده نداشته که آمده باشد برای اینکه این قوانین علمی مربوط به انسان جهان را به ما بگه، این در عهده، در رسالت، در قلمرو و حیطه رسالت دین که نبوده، حالا تفضلن و ثانوی آمده این وارد شده. پس اگر هم نشد منش نیست که اینجا وارد نشده نهایتا، چون بنا نبود که دین در تمام این قلمروهای قوانین علمی بیاید دخالت کند که حالا بگیم ها دیدی شما نتوانستی، خب معنیش میشود که ایشون در جا دخالت نکرده دیگه، یعنی بعد اللتی یا ولتی، بعد از این که ثابت شد که ما این فرض نمیتونیم دیگه، یعنی به اینجا رسیدیم که آقا ما هر چه در تلاش کردیم نه نمیتوانیم از این پیش فرضا فرضی علمی در بیاریم، خب نتیجه اش چه میشه؟ نتیجه این است که آقا این پیش فرضها چنین ظرفیتی که بشود از اونها فرضیه مناسب در این زمینه را به دست آورد، این ظرفیت در اونها نیست. خب حالا آیا این نیست و این سالبه به انتفاع محموله یا موضوع؟ یعنی آیا دین آمده بود که مشکل ما را در این زمینه ها نیاز ما را حل کنه و نتوانسته؟ ولی اگر اینجور باشه میشه به انتفاع محمول، اما اگر نه از اول اصلا در این جهت نیامده، یعنی ما کشف میکنیم که اصلا در این حوزه ما بی خود فکر میکردیم که باید بریم دنبال کتاب و سنت تا پیش فرضهایی را به دست بیاریم و فرضیه را به دست بیاریم، نه ما با اشتباه فکر میکردیم، تمام شد رفت، خدا حافظ. بنابراین ایشون میگوید که نتیجه این حرف من این است که اگر چنانچه چنین دستاوردی حاصل شد، خیلی خوب میگیم آقا میبینید دین آمده است در مبانی و پیشفرزها دخالتی کرده و اون پیشفرزها هم میتونه به ما الهام بدهد که این کار را بکنیم. اگر شد میشه جانبی و ثانوی، یعنی یک کاری که در رسالت اولی مثل اون عنوان اولی ثانوی داریم در فقه گفته میشه. حالا اگر هم چنانجا نکردیم و در این زمینه نیامده وارد نشده بوده، ما خیال میکردیم که حت رفتیم دنبالش، حالا که معلوم شد نیست، میگیم خب رفت تمام شد دیگه، کاری نداره، اینجا مشکلی هم به وجود نیومده. این ماحصله نظریه ایشان هست. پس عمده دقت کنید، باز تکرار میکنم که راهکار ایشان در دینی کردن علم همانا چیست؟ دینی کردن فرضیه های علم. و اینم که اگر یادتون باشه تو اون بحث علم شناسی تأکید کرد، اون نظر رایشنباخ را که مثلا که رد کرد، که اون میگفتش که مبانی متافیزیکی فقط در کشف، در مرحله گردآوری یا کشف فرضیه ها اثر داره، اما در مقام داوری دیگه تأثیر نداره. ایشون گفت نه، ما این حرف را قبول نداریم، پیشفرزها و مبانی متافیزیکی هم در گزینش مسئله، هم در فرضیه سازی، هم در فرایند تجربه و مشاهده و هم نهایتا در داوری، همه اینا حضور داره. و تأکید کردم که مثل یک ترازویی است که اگر یک کالایی را ما از یک جنسی تهیه کردیم، حالا می‌خواهیم وزن کنیم، ترازو توزین میکنه کالا را، اما دیگه در ماهیتش تغییر ایجاد نمیکنه. در مقام داوری میخواهیم فرضیه را در ترازوی داوری بریزیم، بیازماییم. خب هر سبقه خودش داره، حالا هم داره. اگر سبقه متافیزیکیش دینی است، حالا آنم دینی است. اگر سبقه متافیزیکیش غیر دینی است، حالا هم غیر دینی. لذا اونجا هم تأکید کرد که این سبقه دینی فرضیه فقط در مرحله اول که همون فرضیه باشه نیست، همجورا ادامه پیدا کنم تا آخر. لذا اونجا این پایه را هم پایه ریزی کردم. پس خلاصه فرمول ایشون را راهکار ایشون اینه. تفاوتش هم عرض کردم با اون نظریه‌ای که فرضیه ها را مستقیم از متن دینی مثلا میگفت بگیریم، فرقش این است که از دیگه تکرار نکنم، همینه بود که عرض کردم خدمت شما.
محدودیت هم نداره، یعنی آفتر هم علاوه
بر اینکه
اون
خودش شامل
بشه
بدید درد
نمیخوره، خیلی
بازم
میشه دیگه، چون
مستقیم نمیخواد بگیره. ناممکن نیست، یعنی بی معنا نیست. اول گفتم معنی داره، ثانیا میگن امکان هم، امکان وقوع هم داره، امکان
هست.
نه ضرورت شایشون زیر بار نمیره که زر. آره بله خب بله اونجا اگر چنانچه مستفاد از دین هست، هیچی اون درسته دیگه، اون قبلا ما اعتقاد به درستیش داریم، تجربه زیر سوال میره. اگر اونجوری باشه، اگر یک نظریه ایست که ما بر اساس حالا نص قرآن یا بالاخره قواعد اجتهاد را در آوردیم، استنباط کرده ایم، تجربه تغییر نکرد، نه دلیل بر بطلان اون نمیشه. ایشان هم معتقده به این معنا نیست.
مثلا اون موقعی که مثلا قائل بودن به این که
در زمین ضابطه و دورش سیارات نام خوش شده میگرده تا زمین محوری با توجه به این آیات که اون کنم کنم از شمش تجربه مستقر رده ها
بله
تا اون تجربه نشده اشتباه
بله
آیات ما باید مطمئن را بدیم
بله دیگه آره هر جامون تا از کردم ایشون حالا راهکارش اینا نیست دیگه ایشون گفت ما علم دینی را بر این اساس که برویم نظریه های علمی را یا قوانین علمی را از کتاب و سنت در بیاریم این راهکار ما معتقد نیستیم این دیدگاه دیگری
اینا
اینا علمی نیست یعنی علمی به معنای روش تجربی نیست علمی با شاخص روش تجربی اما متعلق به موضوع علم است یعنی علمی اگر بخواهیم بگوییم یعنی مربوط به موضوع علمه اما علمی به معنای این که از تجربه گرفته باشیم نه به این معنا علمی نیست اما به این معنا که مربوط به مثلا به موضوعیه که علم تجربی هم به اون میپردازه بله از این جهت بگوییم مربوط به جهان مربوط به انسان خب من در مجموع را دیگه نظر ایشون را کاملا واقعش طرح کردیم و بحث کردیم و اونجاهایی هم که میشد دفاع بکنیم دفاع کردیم قسمت‌هایش رو پذیرفتیم دیگه حالا بر نمیگردم به اون مطالبی که ایشون داشتن در حوزه علم شناسی حرفاشون قابل قبول بود روی هم رفته حالا بالاخره یک نقدایی هم فل جمله داره در مبنای دین شناسی ایشان قبول کردیم دیدگاه ایشون را فل جمله روی هم رفته اما الان که بحث علم دینی است و این مبنایی را که ایشون مطرح کرده به نظر حقیق دو تا اشکال داره به نظر بنده دو تا اشکال و نا به صدار سایی یا مناقشه در این نظریه وجود داره که دوستان هم به یکی از اون نارسایی ها اشاره فرمودن و منم ایشالله توضیح از من اولین نارسایی و نقدی که به نظر حقیر میرسه این است که ایشان دقیقا توضیح ندادند که فرضیه های علمی چگونه و با چه سازوکاری با چه معیاری از پیشفرضهای دینی استفاده میشن چطوری ما از اونها الهام میگیریم که این فرضیه ها را میسازیم و بسازیم این را توضیح ندادم فقط فرمودن که در مرحله اول پیشفرضها را استنباط میکنیم یعنی همون مبانی متافیزیکی بعد عالم تجربی مثلا روانشناس یا جامعه شناس در علوم انسانی بر اساس اون پیشفرضها یا در پرتو آنها به فرضیه پردازی اقدام میکنه خب قطعا این فرضیهش را ما باید بتونیم منتسب بکنیم به اون پیشفرضها تا دینی بشود دیگه ولی اگر ما در انتصاب این فرضیه ها به آن پیش فرضها قانونی شاخصی معیاری ملاتی که بر اساس او تصمیم بگیریم نداشته باشیم خب چطوری ادعا بکنیم یا احراز بکنیم که این فرضیه ها از اون پیش فرضها نشأت گرفته
خودشون گفتن دیگه وقتی رد این
من عرض کنم که اصلا توضیح ندادن یعنی جا داشت یه خلایی است در این نظریه رد شدن از این قضیه با یک اشاره و ایمایی و بیان خیلی کوتاهی این به هر حال مهمه یعنی به نظر بنده این مسئله خیلی مهمی است بخبر یک راهی ما داشته باشیم یه شاخصی داشته باشیم آیا مثلا حالا من سوال میکنم آیا این عالم روانشناس رفته رجوع کرده به قرآن و روایات خیلی خوب یک سلسله مبانی انسان شناختی را از قرآن و روایات گرفته اینم درست ایشون هم در ادامه بحث توضیح هم داده که این اصول انسان شناسی که به جسم انسان یا به روح انسان مربوط میشه در قرآن چیا هست یه تعدادش را ایشون استخراج کرده عرضم کردم خوبه یعنی این کارشون که وارد شدن و به نظر خودشون یک سلسله اصولی را انسان شناسانه از قرآن بیشتر هم رو قرآنشون به روایات هم زیاد نرفته از قرآن استفاده کرده خب این کار خوبیست ولی حالا الان مثلا اصل فطرت مثلا یکی از اصولی که ایشان آورده فرض کنید اصل فطرته. خب این اصل فطرت یا مثلا اصل فرض بفرمایید که انسان از یک طرف نفس مطمئن نداره، نفس لوامه داره، نفس اماره، همین روشون گفته ها تو اون بحث انسان شناسیش میگه مبانی انسان شناسی قرآن ایناست. پس روانشناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان، عالم اقتصاد، دیگران که میخوان فرضیه پردازی کنن این اصول رو باید مد نظر داشته باشن دیگه. انسانی است که دارای نفس لوامه است، نفس مطمئنه است، نفس اماره است، خلق هلوعا اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر و منوعا است و بله سیر الالله به لقاء الله دارد سیر می کند. انک کادحون الی ربک کدحن چه فملاقیه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی اینا اصولیه که ایشان هم بدنام برده، درست هم از همه اینا حرفای صحیح است، هیچ مشکل نداره. الان این نمل کلام در این که خیلی خوب، حالا یه روانشناسی نمیدونم یه جامعه شناسی میخواد فرضیه مطرح کنه در حوزه مسائل مربوط به جامعه شناسی یا روانشناسی، خب این فرضیهش را چطور میشد که وصلش بکنه به اون پیش فرضها، مثلا خلق حلو آ، نمیدونم نفس مطمئنه، نفس لمامه، فطرت، این رفتش به اینا چجوری میشه؟ آیا یه گزینه اینه که ذهن آدم میرسه که خیلی خوب این آقا همین مقدار که معتقد به ایناست، این روانشناسی که معتقد به اینها هست، ذهن او و دنیای ذهنی او خواهی نخواهی فرضیه هایی رو هم که مطرح میکنه، این آقا مگه این عالم عالم مسلمان نیست؟ میگیم چرا؟ میگه خب قل کلون یه عمل مثلا علا شاکلتی دیگه، این آدمی که به اینا معتقده این فرضیه هاش هم میشه فرضیه های دینی. این در واقع اگه این شاخص مراد باشه، مثل اون کسانیه که اگه یادتون باشه آره ما قبلا عرض کردیم بعضی ها معتقدن علم دینی یعنی عالمش دینی باشه، یه عالم دیندار باشه، این جهان مخلوق خدا هست، آخرتش به سوی خدا میره، انسان اینجوره، همین مبانی رو معتقد باشه دیگه، بعدن این فرضیه ها و نظریه ها و اینا همه وقتی تأیید شده میشه دینی. درجه فهمیدید؟ این روی مبنا برمیگرده، این در واقع دیگه مبنای ایشون نیست که بگوییم که علم دینی آن است، اون مبنا اینه ها، اون دیدگاه علم دینی آن است که عالم دیندار باشه، او یک نظریه دیگریه. ما هو علم دینی، علم الاسلامی میگه این است که عالمش مسلمان باشه و توحید، جهان بینی توحیدی داشته باشه، به معاد و به همه اینایی که قرآن گفته راجع به انسان جهان معتقد باشه. همین مقدار که این آدم یک آدم مسلمان معتقدی شد به این اصول و قوانین و آموزه ها، دیگه این خود به خود کارهاش میشه دینی. توجه فرمودید؟ حالا این فرضیه ای که این به ذهنش آمده، یه دانشمند سکولار هم آمده باشه، اومده باشه، اون دینی نیست ولی این دینیه. این به خاطر اینکه این عالمش عالم مسلمانه، اویی که مسلمان نیست. اون روش را تو او پیاده کرده، اینم پیاده کرده، این دیگه فرقی نمیکنه. اینجور نیست که این فرضیه هایی که ایشون میگه مختص به این باشه. نه، اون دیگران هم ممکنه این فرضیه به ذهنشون رسیده باشه. اون مبانی برای در واقع اون مبانی بعیده، نه این نزدیک که حالا یه جوری ما وصل کنیم بگیم نه آقا این دانشمند روانشناس این فرضیه را داده، ولی در بین اون سکولارها یا ملحدها چنین فرضیات پیدا نمیشه. اینطوری نیست که، نه، این میگه آقا این عالم عالم دینی عالم، که این فرضیه آقا دیگری هم بده، ولی این چون ظرفش و ذهنش و شخصیت روحیش یک مسلمان موحده، اینا رو میگیم دینی، اونا میگیم غیر دینی. اگه این مراد باشه، من دارم احتمال رو عرض کنم چون ایشون توضیح نداده، باز نکرده این را که مکانیزم یا سازکار و معیار و ملاک این که این فرضیه ها به این پیش فرض ها وصل میشه و از اینها نشأت میگیره، این چجوریه؟ اگر این باشه که حالا من عرض کردم به عنوان یک احتمال، این که درست نیست، اصلا این نظریه نخواهد شد. یعنی این در حقیقت اون دیدگاهی است که بعضی از آیان نظریه پردازها معتقدن، میگن چی؟ میگن برای علم دینی شرط لازم و کافی چیز؟ شرط لازم و کافی، شرط لازم و کافی این است که عالم، آدم مسلمان معتقد به همه این در برنامه اسلامی باشه. در واقع یه دور عقاید بهش یاد بدیم بعد بره روانشناسی کنه دیگه. یک عالم مسلمان یه مقدار دوری عقاید اسلامی رو قشنگ بدون متوجه باشه، حالا اون اعتقادات اجمالی نه، یه معرفت‌های نسبتاً تفصیلی هم بدانه، بعداً بگن که خب دیال حضرت عالی در روانشناسی، در جامعه شناسی ما دیگه به تو اطمینان داریم، دیدگاه‌های جناب عالی نظر شما میشه اسلام. نفرمایید این یک منکه این که نمیتونه باشه، چون اگه باشه دیگه دیدگاه ایشون نیست. احتمال دوم این است که ایشان خودش یک نکته ای را داره، من فکر میکنم توجه داشته به این، ولی حالا والله العالم توجه داشته ولی شاید چیز خوبی دیدنش نبوده، یه چیز مجملی گفته. چی گفته؟ حالا من میخونم عبارتشون را. ایشون 3-4 تا شرط که برای این نظریه بیان کرده، دومی شرطش اینه، میفرماین که خوب دقت بفرمایید از شرط ایشون هست، تا اونجایی که میگه که ما این نظریمون چند تا شرط داره. شرط اولش این است که پیش‌فرض‌های کافی داشته باشیم در هر حوزه علمی، اون پیش‌فرض‌هامون به قدر کافی غنی وافر باشه که بتونیم از اونها فرضیه به دست بیاریم. بعد میگن که در دوم شرط این است از پیش‌فرض‌های مهیا شده، از پیش‌فرض‌های مهیا شده، یعنی اونایی را که از آموزه های دینی گرفتیم، این عبارت رو دقت کنیم، برای صورت بندی فرضیه هایی در جهت قلمرو به علم مورد نظر استفاده کنیم. چه کلمه ای به کار برده؟ میخوانم، میگه برای صورت بندی فرضیه هایی در جهت قلمرو به علم مورد نظر استفاده کنیم. خود ایشون بعد میگه که من چرا رو صورت تأکید کردم؟ تأکید بر صورت فرضیه ها از آن جهت است. به ماده فرضیه ها میگه من نظر نکردم، به صورت فرضیه ها گفتم باید از اون پیش فرض ها چه بشه؟ صورتش حاصل بشه. از آن جهت است که ممکن است مواد مختلفی از منابع متفاوت به فرضیه های ما راه یابند، یعنی ماده این فرضیه ها منبعش منحصر در این پیش‌فرض ها نیست که از کتاب و سنت. ممکنه که یه رمان خونده باشه، یه کتاب تاریخی خونده باشه، داستانی بخونه، حالا اصلا در عالم رؤیا هر جا بالاخره یه چیزی به ذهنش بیاد، مادهش ها، اون ماده از هر جا ممکنه بیاید، اما دست کم لازم است صورتی که بر این مواد افکنده می شود ملهم از آموزه های دینی باشه. این حد اقل بشه. پس اینجا متوجه شدن که دست و پای عالم را که نمیشه بست، به اصطلاح توی پوسته گردو گذاشت و گفت نه شما حتما حتما باید فرضیه ها را که میخوای بسازی از همین پیش فرض ها بگیری. میگه من چطور میتوانم؟ خیلی نیاز به فرضیه دارم. این جده باید لا به شرط باشه، نه به شرط شی. خود ایشون میگه از در ماده این فرضیه ها لا به شرط هست، از هر جا آمد آمد، اما از در صورت باید صورتش از این چی باشه؟ از این پیش فرض ها باشه. میگه دست کم بایستی صورتی که به این مواد افکنده میشود ملهم از آموزه های دینی باشه. خب عرض ما این هستش که این صورت یعنی چی؟ ماده یعنی چی؟ صورت یعنی چی؟ باید این باز میشد. صورت همان مبهم شد، یه کلمه صورت یعنی چی؟ صورت هست خودش دوباره مبهم دیگه، یعنی چی؟ نه مثلا ممکنه که این یک فرضیه حالا به ذهنش آمده، اما ایشان این فرضیه ای را که از اونجا هم تا آمده منظور حالا غیر دینی باشه ها یا ضد دینی باشه، بالاخره از یه جای آمده، داشته مثلا فرض کنید که فکر میکرده، گفتگو میکرده با رفیقش، احوال پرسی میکرده، دید و بازدید میکرده، یه مرتبه تو حرفا یه چیزی گفت، یه کلمه گفت، یه مرتبه به ذهنش یه جرقه ای زد، یه چیزی به ذهنش افتاد، این که این گنده خدا گفت، همون گفت دنبالش میگشت، این فرضی من درست کرد. مثل اون حرفی که حالا اینا چندین بار گفتم خدمتون، میگن داروین وقتی میخواست که این نظریه تکامل انوارا تئوریشو مطرح کنه اسم براش نداشت که این چی چیه، اسمش چی باید بگذاره، فقط یه اسمی میخواد دیگه در دنیا مطرح کنه. بعد که کتاب مالتوس را میخواند، مالتوس یک اقتصاددان انگلیسی بوده، اون بحث انفجار جمعیت و انتخاب طبیعی در بحث جمعیت و اینا را مطرح کرده بود که بعد عرضه و تقاضا با هم میزان نیست، زاد و ولد زیاده، کمبود مواد غذایی و غیره و ذالک میشه، بالاخره قحطی به وجود میاد، امثال اینجور چیزا تو جنگ ها، بیماری ها، امثال اینا. یه عده میمانند یه عده میمیرن. کیا میمانند؟ اونایی که قدرت موندن دارند. این اینا چسبید، خودش میگه، خود آقای داروین خودش گفته، گفته من برای این اسم نداشتم، اتفاقا کتاب مالتوس رو در انفجار جمعیت مطالعه میکردم، یه عقب بزنه که خوب حرفیه دیگه، انتخاب طبیعی، اسمش رو گذاشت انتخاب طبیعی. یعنی چی؟ یعنی در طبیعت موجوداتی که به دنیا میان زیادند، اما تکافوی همه اونها رو نمیکنه، یه عده میمیرن یه عده میمانن، میشه انتخاب طبیعی. یعنی بر اساس اون طبیعت موجود زنده، اونی که قویه میمانه، اونی که قوی نیست از بین میره. یعنی این فرضی از اینجا به ذهنش افتاد. یا آقای نیوتن که دیگه معروفه، خب همجورا داشت پای درخت سیب نشسته مثلا دیگه سیب افتاد رو زمین، همجورا به ذهنش آمد که این باید چیزی در زمین باشه که سیب آمد پایین بالا نرفت، سمت چپ و راست مثلا نرفت. نوجه فرموزید، این میشه مادهش. حالا این نیوتن مثلا مسیحی بود، بگیم خلو فرضیه جاذبه عمومی مسیحیه. چرا؟ چون که این آقا مسیحیه، صورتش لاوجینه دیگه، ولی چه خصوصیتی داره؟ یعنی این فرضیه به ذهن این بندی خدا افتاده. مگر دوباره برگردیم بگیم حال بالاخره این دین داره دیگه، این چون دین داره پس هر چیزی به ذهنش بیاد یه جوری دینی است. اینا که نمیشه اصلا گل اول آدم دین داره خواب میبینه، حالا خواب میبینه، هر چه خواب میبینه، خوابای دینیه، خوابای شیطانی هم میبینه. خب نه، فرمولش انتخاب طبیعیه. تکامل انواع چه اصلی داره، چه قانون و قاعده ای داره و چه مبنای استواره؟ بر اساس انتخاب طبیعی. تکامل انواع با انتخاب طبیعی تأیید میشه و بسیار تبیین میشه. خب این صورت رو بیان نکردن واقعا، این صورت چی چیه؟ در حال ماده رو میشه گفت مثلا یه ماده است که یه چیزی آمده برای این احتمالی، نه نه، احتمال این که حالا یه چیزی در زمین وجود داره که این سیب افتاده پایین، این میشه صرف یک فرضی، میشه مادهش. اما حالا صورتش چیست؟ صورتش نمیدانیم. یعنی الان ابهامی که در فرمایش ایشان هست که این کلمه صورت که حداقل گفتن بعد صورتش دینی باشه، از این پیش فرضا گرفته، اون صورت چی چیه که از اینا گرفته شده باشه، اون چیز مبهمیه. دقت فرمودید. به عبارت اخرى من به یک بیان دیگری این مطلب رو عرض میکنم که آیا دینی بودن این فرضیه ها در مقام ثبوت یا در مقام اثباته؟ مراد کدوماست؟ آیا در مقام ثبوت مراده یا در مقام اثبات؟ مقصود از مقام ثبوت یعنی اون وقتی که این فرضیه ها پیدا میشن ولی هنوز ثابت نشدن، اون وقت میگید که این فرضیه های ما فرضیه هایی هستن که از این پیش فرض ها در میان و ملهم از اونا هستن. مقام ثبوت یعنی این، یعنی مقام پیدایش چه؟ این فرضیه. اگه مراد این باشه، با یک اصلی در فلسفه علم که خود ایشون هم قبول داره، دیگران هم قبول دارن، گفتن چی است؟ که ساخته شدن و پیدایش فرضیه هیچ قانونی نداره. برای تا حالا نتونستن، شاید هیچ وقت نتونن، برای پیدایش فرضیه های علمی قانون بدن، ملاک بدن، بگن آه شما مثلا این کار رو بکن تا فرضیه های علمی باید حاصل بشه. قانون نداره، لا به شرط است، اصلا معلوم نیست، ضابط من نیست. پس این که ما بگیم آقای عالم روانشناس جناب عالی در پیدایش این فرضیه ها ملزم هستید که به این پیش فرضهایی که از دین آمده خودتون رو مقید کنید، این برخلاف این مبنای اصل فلسفه علمه که نه آقا، در ساختن فرضیه ها الزامی وجود نداره، ما قانونی نداریم که بیایم یک کسی را ملزم بکنیم بگیم جناب عالی باید این کار بکنید تا فرضیات فضای علمی حاصل بشه. و اگر مقصود در مقام اثبات باشه، یعنی چی؟ یعنی پس از این که فرضیه های علمی حاصل شده، دیگه اگر فرضیه های علمی حاصل شده پس از این که اینا حاصل شده، اون وقت این چه نقشی داره در این که دیگه اینا دینی باشن؟ و دیگه حاصل شده برمیگرده به این که میخوان اینا اثبات بشن، دیگه مربوط به معیدات هست نه به خود این فرضیه. بنابراین به نظرم من این ایوه اول اینجاست که اصلا این حرف ایشان تا حالا خوب آمد، تا اینجا را قشنگ گفتیم، خیلی زیبا منظم، ساختار خیلی دقیق خوبی بحثش داشت. اما اینجا که رسیده با یک کلمه دست کم صورت فرضیه ها ملهم از این پیش فرض ها باشه، اصلا معنی نیست که این صورت فرضیه ها چی هست و چجوری میخواد ملهم از اینا باشه. و با این قاعده فلسفه علم که نمیشود در فرضیه ها کسی را ملزم کرد، اینجا با آزاد هست هر عالمی که هر فرضیه به ذهنش آمد آمد، بعد باید با تجربه تکلیفش روشن بکنه، این با این مبنا هم نمیسازه. پس این عیب اول، یعنی به نظر بنده به لحاظ حالا موازین به عبارت علم شناسی، این نقد اول بنده نقد علم شناسانه است، این بر موازین فلسفه علم و علم شناسی این نظریه در تولید فرضیه های علمی دینی یک ضابطه و راهکار روشنی را ندادم و به نظر اصلا نمیشه قد داد، برای خاطر اینکه همین نکته ای که عرض کردم، فرضیه ها ضابطه من نیستن، هیچ گونه پیدا میشن. اینم که بگیم مادهش لا به شرط، صورتش به شرطشه، بگیم صورتش چه معنی داره، چی هست این صورت؟ آیا برمیگرده به این که این آقا چون دیندار هست هر چه در ذهنش بیاد، هر چی تو ذهنش شکل بگیره، تو عالم ذهنش دینی میشه؟ این از این نظریه دیگریه که یعنی هر کس که عالم اگر دیندار شد، آیه سروش هم اینا قبول کرده اون، یا یادتون باشه ندرش نقل کردیم، ایشون منتقد علم دینی بود دیگه. ای کدام علم دینی رو نقد کرده بود؟ علم دینی که بخواد به کتاب و سنت رجوع بشه به علم را در بیاره، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. و الله گفته بود که خودش پیشنهاد داده بود دیگه، گفته بود ما اگه بخوام دانشگاهمون دینی بشه، اسلامی بشه، علممون اسلامی بشه، باید چیکار بکنیم؟ باید عالمان را، دانشجوها را، اساتید را، ذهنشون را از عقاید و اعتقادات دینی خلاصه اینا را محکم بکنیم، پر کنیم، بعد دیگه کار علمی خودشون بکنن مثل بقیه دنیا. یعنی این مطلب را حتی مثل امثال آقای سروش که به عنوان منکر علم دینی و دینی سازی علم معروف شده، این را ایشون هم قبول داره. یعنی یه حد اقلیه که از آن هیچ کس نمیتونه مخالفت کنه، اگر این باشه خیلی راحت. نه معلوم نیست، معلوم نیست که این فرضیه از کجا میاد.
اگر انسان هیچ فرض ذهنی نداشته باشه،
فرضیه ذهنش نمیاد. نه اصلا اینا فکری نیستن. بله یه وقت میخواد استدلال کنه، نه ممکنه هیچی، اصلا ممکنه هیچی نداشته باشه، فقط دغدغه داره، فقط دغدغه داره. بله اون ذهنیش این دغدغشه، دغدغش این است که در مسئله مثلا روانشناسی یه چیزی بگه، اقتصادی چیزی بگه، دغدغش. آره این هست، اما حالا از کجا معلومه؟ نه نه امکان داره نه ضرورت داره، یعنی رابطه امکانه. بله یکی از چند احتمال این است که این فرضیه او از همان پیش فرضهای اعتقادی خودش شکل گرفته، نه احتمال در جای دیگه آمده باشه. نه اینجور نیست، فرض کردم فرضیه از اندوخته ها نیست، مگر آقای نیوتن راجع به این قضیه اصلا قبلا چیزی به ذهن بود؟ چی نبود؟ یک مرتبه سیب که افتاد به ذهنش آمد که جاذبه وجود، مثلا ممکن است چیزی به نام جاذبه باشه، اینجا حادث شد تازه. اینجور نیست، لذا عرض کردم همه فیلسوفان علم معاصر معتقد هستند که فرضیه های علمی قانون معین در تولیدش وجود نداره. معلوم نیست اصلا، این اصلا لا به شرطه، میتواند دخالت بکنه، میتونه نکنه، میتونه ها در احتمال. نه ممکنه اتفاقا اون فرضیه از هیچی که از این چیزا ذهنش نداد. یک مرتبه عرض کردم داره با کسی صحبت میکنه تا حالا گیج شده از بس کتاب خونده، هر چی کتاب خونده، هر چی سر کشیده به این کتابا، میگه نه نفهمیدم. ولی یه مرتبه یک کسی یه حرفی میزنه، با ذهنش داره صحبت میکنه سر سفره غذا، این مثلا یه چیزی رو داره تروبچه مثلا میگه، فقط میگه سبزی ریحون مثلا میگه، این یک مرتبه میگه ای این چی شد؟ چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. میگه گفتم ریحون مثلا خوب بود فلان. این ذهنش منتقل میشه به اون نظری. اینطور است. این فرضیه ها هیچ ضابطه و قاعده ای نداره، نمیشه ملزم بکنیم. این ماده صورتش هم که خاصه معنی نداره. صورتش چی هست؟ ماهی از صورت در این فرضیه ها؟ آیا همون ساختار ذهنی کلان این آقا هست؟ گفتم یه چیز دیگه است. منکرین علم دینی هم که عرض کردم خدمتتون به سمسالای سروش، میگن این ما قبول داریم اینو. این اشکال اول. اونجا استنتاجه. اگر مسئله فکری باشه، استدلال باشه، حق با شماست. هر جا که مسئله ولید و محصول و زائدی فکر است، باید رفت سراغ اندوخته های فکری. اما اگر چنانچه این چیزی که رخ میدهد معنوس از کجا میاد که این منطقا مرتبط باشه با اندوخته های ذهنی فکری، معلوم نیست. اونم یکی از احتمالاته دیگه، نمیشه به او وصلش کرد. خب این اشکال اول. اشکال دوم را هم چون
اتخاذ
بشه
اون میشه
دیگه،
نه از هر
مبنای بعد. آره خب اینم که نمیدونین میشه یا نمیشه کدوم هست، اصلا نمیدونیم، ثابته نداره.
اگر از اون از داره راجع موانع فکر میکنه که فرضی ذهنش ما از این
موانع معلوم نیست که اون فرضی از این موانع به ذهنش بیاد کجا میدونم معلوم نیست. آخر نگاه کنید، نمیشه که علم را بر اساس این تاسیس کرد که معلوم نیست. معلوم نیست بله یمکن، این همون آقا فرمودن دیگه، این در حد فقط امکانه. یک راهکار عملی که آدم بتواند این را پیش بگیره بده جلو نداره، یاد یک امکان میمانه، یحتمل ولا یحتمل. اشکال دوم هم، حالا فرصت هم گذشت ولی زیاد طول نمی کشه، همون دوستان اشاره فرمودن، آن این است که اصل این معرکه و بحث و داستان برای چیه؟ اینی که الان مطرح شده است در مالزی، نمیدونم مطرح کرد آقای العطاس، بعد آقای فاروقی در امریکا مسلمانیش اونجا مطرح کرد، آقای عبدالاعلای مودودی باز مطرح کرده بود، تا برسه به زمان انقلاب اسلامی در ایران، بعد از انقلاب اسلامی کردن دانشگاه ها علوم غیره اینا مطرح شد. مشکل چی هست؟ دنبال چی هست؟ آیا علوم موجود تجربی یا علوم تجربی موجود به ویژه علوم انسانی که ایشون هم دغدغش بیشتر رو ایناست، اینا عیب و نقصی دارن یا ندارن؟ اگر عیب و نقصی ندارن، خب دیگه اصلا ما عبث هست، چه نیازی به بحثا هست، بحثا همش بیهوده است. خب یک علومی هم دارن دنیا انجام میده، ما هم انجام میدیم، هر مقدار خودمون انجام دادیم، خودمون اونا انجام دادن، از اونا استفاده میکنیم دیگه. عیب و نقصی اگر نیست که این همه عیب و اشکالات و بحثا و انرژی مصرف کردن و بودجه و چه و اینا مستدعی به امثال ما طلبیم، برای این هزینه مالی نمی کنیم، داریم همجور بحث میکنیم. یه عده هزینه های مالی گذاف کردن برای این، یعنی مراکزی تأسیس شده و اون مراکز پرسنل داره، استاد داره، دانشجو داره، بودجه داره، یعنی بودجه های خیلی زیاد دارن و مصرف کردن چندین سال، حالا دارن میکنن. در این مثلا کارمند که حالا اینا تو پرانتز بهتون بگم، بعضی از مخالفین علم دینی ها، بعضی ها میگن آقا این همه بودجه مصرف کردید حالا چندین ساله، سی چند ساله، حالا چیکار کرده؟ خب یکیش بگید دیگه. بی خودی وقت اونا میگن، میگن مردم سر کار گذاشته اید و هی بحث میکنید و بودجه مصرف کردید، خب سنبه ما دو خب یه قلمش حالا اقل بگید تا ما بیان بگیم ما این یکی شد، بریم سراغ دومه. همجورا هی دارید صحبت میکنید. یکی از اشکالات اون هستا، میگن در مینه. البته جوابش دادن، جوابش هم درسته که شما انتظار نداشته باشی یک خرابی که سالهای متوالی خراب شده حالا درست کردن نیست، سادگی ها نیست. همیشه هم خراب کردن راحته، درست کردن مشکله. منتها این خراب کردنش هم سالهای متمادی از دوران پهلوی و قبلش قاجار طول کشیده. حالا خراب کردنی که آسونه اینقدر طول کشیده. حالا اگه بخواد درستش بکنی باید چندین برابر زمان اینا زمان ببره. یعنی نم جواب دادن یعنی به این قضیه. نباید اینجور مایوس بشیم بگیم ما کاری نتونستیم در عمل بکنیم پس هیچ. بعد بحث کرد گفتگو کرد. پس اولا اشکالی اگه نیست واقعا از سر تقنن، حالا ما بیم یه چیزی بگیم که این نیاز به این بحثا نداره که، و اگر عیب و نقصی داره به خصوص در حوزه علوم انسانی، اگر عیب و نقصی داره باز دو حالت داره. من سرسرش بگم چون تتمش بمونه برای فردا روش فکر کنید، آیا اسلام یک راهی را پیش پای ما میگذارد که با جهان بینی اسلامی بتونیم این عیبا را برداریم یا نه؟ اگر نه، یعنی جواب این است که نه برادر، ما بریم هم زحمت بکشیم آخرش میگیم آقا نداشت پتانسیل زحمتش نداشت، چه فایده داره دوباره ما خودم علاق بکنیم؟ میشه حرف ایشان در واقع که ایشون موقعیت خیلی زحمت بکشید، فرضیه‌ها رو چند بار آزمون کردید موفق در نیومد، آخر دفعه میگید آقا نه اسلام که نیومده برای این کارا، اینم از ذاتش ندارد خداحافظ. خب اینم که فاجعه نداره واقعا، بس اسلامی که ما بخوایم عیب را حل بکنیم، ولیکن این در توانش نیست، نه بر ما تکلیف هست، تکلیف مال اتاق میشه، نه باز اسلام انتظار داشته باشیم. میماند یک گزینه که نه آقا عیب و نقص وجود دارد یک، راه حل این عیب و نقص هم وجود دارد دو، و میشود بر مبنای جهانبینی توحیدی و اسلامی اینو حل کرد سه. اگر میشود این راهکاری که ایشون گفته دیگه نیستا، بعد یه فکر دیگری کنیم ببینیم چیه اون راهکار دیگر. حالا روی این تأمل کنید، یک تتمه مختصری من جلسه آینده عرض کنم، پرونده این بحث میبندیم. خب انشاءالله در جلسه بعد که دیگه میخوام بحث بعدی شروع کنیم، حالا راجع هست آقای قاسمی راجع کیا داریم صحبت میکنیم؟ مثبتین علم دینی. حضور ذهن دارید یا نه؟ اولین نظریه کی بود که بحث کردیم؟ آقای زیبا کلام. دومین نظریه که مطرح کردیم، نه نه اونا که منکر بودن، اونا که هیچ، این مثبتی، همین آقای باقری که دیگه داریم به اواخرش میرسیم، آقای دکتر باقری. سومین نظریه آقای دکتر گلشنی میخوام بریم ببینیم، چون ایشون از پیش کسبتان و پیش تازان در این عرصه است و خب به هر حال شخصیت برجسته ای هم هست، نظریه ای داره، ان شاء الله نظریه ایشون ببینیم چی هست. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.